کیس بود تو باز میگن بهت باشه حتی تو گل و باشه.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما باد سر تو گرما با ایران شهر، خوب هوای خونه روشن قلباش بسخونه چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، خونه رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
صبحتون بخیر باشه دوستان. تا ثانیه های دیگر من هم به اتفاق شما شنونده برنامه نبض وطن خواهم بود، کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت که در اون از دغدغه های امروز، خبرهای امیدبخش، اتفاق های خوب در حوزه تندرستی و سلامت صحبت میشه. اجرای این کار به عهده همکار بزرگوارم خانم لیلا رحیمیانی و تهیه کننده خانم سارا شریفی. به اتفاق هم بشنویم.
نبض وطن. زندگی ساز دل است، تو نوازنده این سازی و بس. بنواز از عشق، از مهر، از همین همدلی ساده کوچک. من و تو با هم نبض این زندگی و نبض وطنیم. به نام خدای بزرگ و مهربون، مردم عزیز ایران سلام، روزتون بخیر. یه سلام گرم مثل هوای گرم این روزها، یه سلام دلنشین مثل همدلیاتون، یه سلام زیبا مثل ایران زیبامون. شما برنامه زنده نبض وطن رادیو سلامت رو میشنوید. خیلی خیلی خوش آمدید. این برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تقدیم حضور شما میشه و تا ساعت 11:30 ادامه داره. در بخش اول برنامه میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر بهنام حسینی آهنگر، فوق تخصص گوارش، تا با کبد چرب و علائمش آشنا بشیم. از دیگر بخش های مختلف برنامه امروزمون بخش تغذیه است. در این بخش گفتگو میکنیم با دکتر منصور رضایی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. در این بخش میخواییم در مورد مواد غذایی مفید برای سلامت کبد صحبت کنیم. در بخش آخر گفتگوی امروزمونم میخواییم با باورهای درست یا نادرست مصرف آنتیبیوتیک ها صحبت کنیم و آقای دکتر علی اسداللهی امین، متخصص عفونی، همراهمون خواهند بود. و در ادامه مثل همیشه در بخش متفاوت با خانم مرجان قندی همراه خواهیم بود و فاطمه شهبازی هم که بسته خبری دارن برامون، در این بسته خبری از تازه ترین خبرهای حوزه سلامت برامون خواهند گفت. اما موضوع گپ و گفت امروز ما با شما دوستان، هر آدمی یه ویژگی مثبتی داره. امروز می‌خوایم در مورد این ویژگی مثبت با هم حرف بزنیم و سوال ما هم از شما اینه که ویژگی مثبت شما چیه؟ بعضی بخشندن، اصطلاحاً دست و دل بازن. یه دستن که میتونن خیلی خوب با دیگران ارتباط برقرار کنن. بعضی هم تا دلتون بخواد مهربونن. بعضی دیگه راستگوان و هیچ، در واقع میتونم بگم صادقانه حرفشون رو میزنن. خلاصه هر کسی ویژگی مثبتی داره. حالا شما به ما بگید ویژگی یا ویژگی های مثبت شما چیه؟ خب برای پاسخ به این پرسش میتونید تلفن بزنید به شماره 22-65-28-76 که صدای گرم و پر مهرتون رو بشنویم و یا پیامکاتون برسه به 30102. دوستان، احتمالاً شما هم تا حدودی از کبد چرب و علائم شنیدین. کبد چرب زمانی اتفاق میفته که چربی بیش از حد در سلولهای کبد جمع بشه. در مراحل اولیه بیماری کبد چرب معمولاً علامت مشخصی نداره و همینم باعث میشه بسیاری از افراد از ابتلای خودشون به کبد چرب خبر نداشته باشن. اگه شما میخواین در مورد کبد چرب بیشتر بدونید، دعوت میکنم همینک با ما همراه باشید، چون میخواییم در این قسمت با متخصص این حوزه صحبت کنیم، جناب آقای دکتر بهنام حسینی آهنگر، فوق تخصص گوارش و کبد و استاد دانشگاه. آقای دکتر عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
سلام و روز بخیر. بندم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و خیلی خوشحالم در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما رو قدر بیشتر با کبد چرب آشنا کنید، اصطلاحی که این روزا خیلی باب شده و فراگیر و خیلی هم نگران این هستن که آیا به کبد چرب مبتلا هستن یا خیر.
بله، خب متاسفانه با توجه به سبک زندگی که برای ماها هست در ایران وجود داره و همچنین اون مصرف مواد غذایی که حاوی کربوهیدرات و چربی های زیادی که هست و همچنین بی تحرکی، اینا همه منجر به این افزایش وزن و یک ترم کلی، یک لفظ کلی تری است به اسم سندروم متابولیک، یعنی مجموعه از علامت ها هستن که این مجموعه از علامت ها باعث میشن که آسیب به کبد بیشتر بشه و این رسوب چربی که همونطور که شما در اول برنامه فرمودین و این رسوب چربی ها باعث میشن که یواش یواش آسیب کبد و اون کارکرد کبد آسیب ببینه و باعث بروز یک سری از علامت ها بشه. متاسفانه کبد چرب در ایران خیلی شایع است به دلیل اینکه ما هم تحرکمون کم هست و همین که مصرف مواد غذایی و کربوهیدرات های ساده هم زیاد هستش. اینها منجر به این میشه که این ریسک کبد چرب در خیلی افراد به وجود بیاد. اگر بخوام خیلی خلاصه توضیح بدیم، خود کبد چرب خب علامتی واقعا نداره و خیلی از افراد به صورت اتفاقی توی حالا یا سونوگرافیش رو متوجه میشن و یا اینکه در طی این آزمایش های روتینی که انجام میدن متوجه افزایش آنزیم های کبدی میشن. ولی اگه بخوام خیلی کامل تر نگاه کنیم، خیلی افراد رو حتی بدون سونوگرافی و یا آزمایش ها میشه حد زد که کبد چرب داشته باشن. یک سری از افراد خب مستعد به این بیماری هستن، مانند افرادی که بی ام آی بالا داشته باشن، به خصوص اگر اون نسبت قد به وزن ما بهش میگیم بی ام آی اگر بالای 25 باشه، ریسک به وجود اومدن کبد چرب بیشتر میشه. یک سری از بیماری ها مانند دیابت، فشار خون و سندروم آپنه خواب، یعنی اونایی که
وقفه تنفسی دارن،
وقفه تنفسی دارن و آپنه خواب دارن، اینا هم مستعد کبد چرب هستن. مهمترین روش تشخیص کبد چرب از طریق شرح حال گرفتن و همچنین از طریق سونوگرافی و آزمایش‌های تکمیلی هست که ما متوجه کبد چرب بشیم. خب حالا کبد چرب، فردی که مبتلا به کبد چرب شد واقعا دیگه نمیشه کاری کرد؟ نه، در جواب باید گفت اتفاقا بهترین درمان در طی همین دورانی که فرد مبتلا به کبد چرب میشه و هنوز مبتلا به اون عوارض بیماری و نارسایی کبد که ما بهش میگیم سیروز کبدی نشده باشه، میشه خیلی افراد برمیگردن به حالت نرمال. مهمترین روش تشخیصی که خدمت شما گفتیم سونوگرافی هست. ما معمولا در سونوگرافی متوجه کبد چرب میشیم. سه تا درجه بندی ما تقسیم میکنیم، یعنی یک، دو و سه هست که از خفیف تا شدید هستش. اینا اینها مارکرهای سونوگرافی رو تشخیص میدن و همچنین آزمایش ها هم به ما کمک میکنه. در کنار آزمایش هایی که ما آنزیم های کبدی رو چک میکنیم، حتما از لحاظ قند خون، از لحاظ چربی های خون باید چک کنیم، از لحاظ بیماری های مقاومت به انسولین، سطح سرومی انسولین، چون فرد اگه مقاومت به دیابت، مقاومت به انسولین بس مستعد به دیابت هم باشه، باز ریسک کبد چرب بیشتر میشه. تو خیلی از خانواده ها اونایی که مبتلا به کبد چرب هستن، بقیه افراد اگه نگاه کنیم اینه یک ریسک فاکتور یا پیش مقدمه یا عوامل خطری وجود داره، مانند فشار خون که من اول جمله خدمتون گفتم. نسبت قد وزن ما اگر بالای 25 باشه، این هم باز ریسک فاکتور هست، عامل خطری هستش. دیابت و هم اونایی که پی دیابت هستن، اونایی که قند خونشون در قند خون ناشتا اگر بین 100 تا 125 هم باشن، با اینها در معرض خطر کبد چرب هستن. نکته جالب اینجاست که ما همه تصورم اینه که خیلی از افرادی که مبتلا به کبد چرب هستن آدمایی هستن که
چاق باشن.
ولی مطالعات جدید نشون داده که نه، یک سوم افرادی که مبتلا به کبد چرب هستن اتفاقا بی ام آی یا همون نسبت قد و وزنشون زیر حد نرمال هست.
توده بدنی خیلی در واقع عجیب غریب و چاقی هم ندارن.
ندارن، واقعا ندارن. و این نکته باید یادم بمونه که حتما کبد چرب مساوی با چاقی نیست. یعنی اون عوامل زمینه‌ساز دیگر رو باید تو ذهنمون داشته باشیم که خیلی از افرادی که دیابت دارن خب آدمای لاغری هستن دیگه، اینها مستعد هستن. خیلی از بیمارا سوال میکنن، ما از داروهای مختلفی سوال میکنن که ما اگه این داروها رو بخوریم خوب میشه کبد چربشون. من خودم در بالین در اولین جمله‌ای که بیمار میگم، میگم دارو برای شما معجزه نمیکنه. یعنی شما انتظار نداشته باشید که با دارو خوردن حل میشه مشکل شما. اولین اقدام درمانی برای همه بیمار مبتلا به کبد چرب، اون سبک زندگی رو باید عوض کنیم. یعنی اینکه باید اولین کاری که میکنیم یک ورزش کردن هست.
بله.
این ورزش کردنی باشه، حالا هر نوع ورزشی، اهم از پیاده روی، شنا، چه میدونم بدنسازی و هر روی، فوتبال، والیبال، هر ورزشی که میتونه باشه.
بله.
مستلزم اینه که حداقل هفته سه بار ما ورزش داشته باشیم که تایم هر جلسه هم حداقل یک تا یک و نیم ساعت باشه. که یکی از این جلساتی که انجام میشه کبد چرب ورزش، یه ورزشی باشه که باعث اون ضربان قلب ما، ریت تنفسی ما، چیز تعداد تنفس ما بیشتر بیاره، یعنی به فشار به بدن بیشتر بیاد و باعثش که این سوخت و ساز و متابولیسم بدنمون بیشتر انجام بشه.
درست.
پس اولین کار خیلی مهم تو درمان ورزش کردن هستش که این من به همه بیمارا توصیه میکنم این کار انجام بدن. نکته دوم اینه که سبک غذا خوردن رو باید عوض کنیم. همونقدر که چربی های مهم هست، به خصوص چربی های حیوانی، غذاهایی که پرچرب هستن، غذای فست فودی و غذاهایی که حاوی روغن زیادی هستن، باید کمتر مصرف شن اینها افراد. و نه اینکه اصلا مصرف نکنن، ولی خب باید حواسشون در مورد مصرف غذای پرچرب باشه. و همونقدر که چربی خون مهم هست، کربوهیدرات ها هم در کبد چرب مهم هست. خیلی بیماران میگن خب ما قند خیلی کم میخوریم، ولی باید در توجه داشته باشیم که کربوهیدرات به خصوص کربوهیدرات ساده تو بعضی مواد غذایی مثل قند، شکر، مثلا نوشابه های انرژیزا، نوشابه هایی که تو سطح جامعه مصرف میشه، اینها هم باید مریض مراعات کنه اصلا و سعی کنه اون کربوهیدراتی که بهش میرسه، به خصوص کربوهیدرات هایی که ساده و صنعتی هست، کمتر مصرف کنه. و نکته آخر این که در مورد درمان کبد چرب، مهمترین درمان بعد از این دو گزینه درمان کاهش وزن هست. بیمار باید سعی کنه که بین 5-10% از وزن خودش رو در طی 6 ماه کاهش بده. این سه تا کار که شامل همین ورزش، رژیم غذایی و کاهش وزن هست، اصول درمان کبد چرب هستش. یعنی اگه این سه تا کار رو بیمار انجام بده و هر داروی مصرف بشه، شاید اون نتیجه دلخواه رو پیدا نکنه. حتی یک سری داروهای گیاهی هست و ایران هست، خیلی جا در دسترس هستش که ما توصیه میکنیم، قابل حالا کرکومین یا همون زردچوبه یا عصاره خارمریم هست، اینا که تاثیر میذارن. آیا خیلی از بیمارا سوال میکنن آیا مثلا داروهای نسل جدیدی که اومدن برای همه بیماران مبتلا به کبد چرب توصیه میشه؟ جواب باید گفت نه، واقعا اون مواردی که لزوم هست که بیمار این داروها رو مصرف کنه باید به دقت بررسی بشه و خیلی از بیماران نیاز به این داروهای گرون قیمت و این داروهایی که اولش نشد بیشتر باشه نداشته باشن. بهترین کار رو هم شاید 70-80% درمان تا همون سه دو انجام هست که ما انجام میدیم. در مورد نقش داروها، خب خیلی از بیمارا شو سوال کردن، مثلا داروهایی مثل مترومین، داروهای قزلت قند، اینها معمولا تو کبد چرب توصیه نمیشه، به جز این که بیمار خودش بیماری زمینه‌ای کبد چرب یا سندروم مقاومت به انسولین رو داشته باشه. ما این بیمارا رو میدیم برای اینکه مقاومت به انسولین رو کاهش بدیم و ریسک بیماری کبد چرب رو کاهش بدیم. اگه من بخوام خیلی خلاصه توضیح بدم، بعد از این تشخیصی که توضیح دادیم خدمت شنوندگان محترم که مهمترین راه تشخیصیش بر اساس شرح حال به علاوه سونوگرافی و آزمایشات هستش، فیبرو اسکن خب یک روشی هست که ما میایم برای تشخیص کبد چرب، خیلی کاربردی نداره واقعا و بیشتر برای بررسی عوارض کبد چرب و فیبروز یا همون به وجود اومدن سیروز کبدی رو تشخیص میدیم و در بیمارانی که مبتلا به کبد چرب های شدید یا نارسایی کبد تو آزمایشاتون داشته باشن ما توصیه به فیبرو اسکن میکنیم و در لزوما در همه بیماران مبتلا به کبد چرب توصیه نمیشه.
یعنی در مراحل پیشرفته معمولا فیبرو اسکن؟
بله دقیقا، در مراحل پیشرفته که ما میخواییم بفهمیم که آیا واقعا فیبروز به وجود اومده. چون کبد چرب باعث میشه که یواش یواش سلولهای کبدی اون پارکرد خودش رو از دست بدن و فیبروزه بشن.
خب آقای دکتر، همینجا مراحل پیشرفته کبد رو برامون میفرمایید، اون 4 تا مرحله پیشرفت رو؟
بله بله، مراحل پیشرفته کبد، خب بحث گیج بندی که ما انجام میدیم، بحث فیبروز کبدی هستش که برای گرید F0 تا حالا F4 انجام میشه و گرید معمولا F0 تا F1 معمولا نرمال هست و کار خاصی نمیخواد. از گرید 2، 3، و 4 ما مشکل هست که درجات فیبروز به وجود میاد. الان داروهای نسل جدید که اومدن، یه سری داروهایی هستن مثل رزمیسون که این داروهایی هستن که گرید F2 و F3 اگر باشه احتمال این که این کبد چرب و این فیبروز رو اصلاح بکنه و برگرده به حالت نرمال هست. این یکی از داروهای خیلی خوبی که خب واقعا به بیمارانی که تو این مراحل باشن کمک میکنه. در گرید F4 که باشه و اون دیگه میشه سیروز پیشرفته، دیگه اندیکاسیون داره که بیمار بره به سمت دیگه درمان بحث پیوند کبد و کارهای کبد رو پیوند رو انجام بده.
فکر میکنم این مورد آخر آقای دکتر اهمیت موضوع کبد چرب رو خیلی بیشتر نشون میده. یعنی بله، چنانچه کبد چرب تشخیص داده بشه با همون سونوگرافی ساده، اگه اون مراحل اول باشه که به قول فرمایش شما خیلی جای نگرانی نداره، حتما اون هم باید مورد بررسی قرار بگیره. اما اگه در واقع به موقع اقدام نشه، پیامدهای جبران ناپذیر رو به دنبال خواهد داشت. راجع به این موارد هم بفرمایید آقای دکتر.
خواهش کنم. ببینید، در مورد سیروز کبدی، خب در قدیم در دهه‌های قبل شاید علت سیروز کبدی خب بحث هپاتیت ها بودن، مانند هپاتیت بی و هپاتیت سی که باعث نارسایی کبد به وجود بیاد و نارسایی کبد، یعنی کبد دیگه اون کارکردش رو از دست میده و فرد مبتلا به یک ادم یا تورم اندام‌های تحتانی میشه، حالت
آسیت میشه شکمش، آب میاره بعدی،
آب میاره بعد واریس مری به وجود میاد و خیلی عوارض زیاد، پلاکت خون میاد پایین. واقعا یه بیماریه که باعث مرگ و میر زیادی میشه و درمان اصلی و نهاییش پیوند کبد هست. هدف اصلی از اصلا درمان کبد چپ بس اینه که نره به سمت گرید سیروز کبدی، به گرید پیشرفته نره. حالا در مورد این که این سیروز کبدی که حالا به وجود اومد آیا واقعا دیگه بیمار هیچ کاری برای بیمار نمیشه انجام داد؟ نه، واقعا خود سیروز کبدی این باز درجاتی داره. نارسه کبد دیگه نارسه کبد بدن انسان جوری هست که میده آداپته میکنه خودش رو به اون نارسه کبد و ما بهش میگیم نارسه کبدی جبران شده، خیلی به اصطلاح میگیم کامپنسید یا جبران شده. خب این خیلی بیمارا اینجا توی این مرحله دارن زندگی عادیشون رو میکنن با داروهایی که ما بهشون میدیم و با اون اصلاح سبک زندگی، به خصوص اصلاح رژیم غذایی بسیار کم نمک، نمک 2 گرم در روز باید مصرف شد. این مرحله که مراحل جبران شده باشه، خب بیمار شاید سالیان سال با این کار زندگی انجام بده و مشکل خاصی به وجود نیاد براش میاد و هرچند یکم سبک زندگیش عوض میشه، ولی واقعا میشه راحت درمان رو بیمار رو انجام ده و بیمار رو تحت کنترل داشت. در مرحله بسیار پیشرفته خب واقعا دیگه اون ریسک مرگ و میر و عوارض بیشتر هست و اصلا هدف از آگهی بخشی در مورد کبد چپ اینه که بیمار بدونه که کبد چپ واقعا یه بیماری خیلی وحشتناک نیست که خیلی از بیمارا میترسن و میگن یک کارمون تموم شد. نه، واقعا یک تازه یک شروع یک
تحول و تغییر سبک زندگی.
دقیقا همینطور هست. ما واقعا با توجه به گران بودن خیلی از داروها و درمانهایی که مربوط به نارسه کبدی پیشرفته هست، من اول جمله خدمت شما گفتم بهترین کار من توصیه که بعد از بالین به بیمارا میکنم همون 3 کار اولی که میکنم به بیمارا میگم که واقعا هزینه هم نداره، واقعا اتفاقا و شما نیاز به کار خاصی نیست و درمان شما درمان همون 3 قدمی که گفتین.
یه بار دیگه بفرمایید آقای دکتر. ورزش،
ورزشی که خیلی خوب انجام، نه ورزش قدم زدن خیلی تفننی، نه ورزشی که باعث شما یکم عرق کنید و در کنارش اصلاح رژیم غذایی کم چرب و کم کربوهیدرات، به علاوه یک کاهش وزن 5-10% در طی 6 ماه آینده. این مهمترین توصیه که من به بیمارا میکنم همین درمان هست. حالا اون بیماری های زمینی هم باید درمان بشه، مثلا اگه بیمار مبتلا به فشار خون هست باید فشار خون کنترل بشه، اگر دیابت دارد و دیابتش کنترل شده نیست حتما باید دیابت قندهاش رو کنترل کنیم و اگر مبتلا به تریگلیسیرید یا کلسترول یا چربی خون بالایی داره اونها هم باید درمان کنیم. یعنی باید بیماری زمینی رو درمان کنیم، این 3 کار رو انجام بده و انشالله خیلی از بیمارا واقعا من چیزی که تجربه خودم هست میبینم واقعا خیلی بهتر میشن. و نکته مهمی که من حالا بعد اینجا ذکر کنم، میبینم خیلی از بیمارا خیلی وسواسن که اگه گرید 2 میشه گرید 1 خیلی ناراحت میشن یا گرید 1 میشه گرید 2 خیلی ناراحت، 3 میشه خیلی ناراحت. واقعا این اعداد دقیقی شاید خیلی نباشه. این اون چیزی که برای ما مهمه، من به خیلی بیمارا میگم که شما سبک زندگیتون، ورزشتون، کاهش وزن رو انجام بدید، نگران گرید بندی نباشید. چون اون چیزی که خیلی برای ما مهم هست این لایف استایل بیمار هست و اینکه اصلاح یک کبد چپ قطعا زمانبر هست. انتظار نداریم در دوره 3 ماه 6 ماه یه دفعه این کبد چپی که گرید 3 بود تبدیل به گرید 0 بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر در ابتدای فرمایشاتون اشاره داشتید که خیلی علامت خاصی نداره، درست میگم؟
بله دقیقا همینطوره.
برخی از بیماران مثلا میگن، حالا کسی که تجربه کردن و تشخیص گرفتن که حالا مثلا ما یه خارش پوستی تجربه کردیم،
بله،
یا مثلا با علائم ریزش مو مراجعه میکنن.
بله.
این موارد یا همون کاهش وزنه بدون دلیل که ممکنه مثلا حالا فکر کنن، این البته دیگه فکر میکنم مراحل پیشرفته معمولا اون علائم کاهش وزن شدید رو تجربه میکنن، ولی همین علامت خارش پوست و ریزش مو میتونه جز موارد هشدار دهنده باشه که زودتر مراجعه کنن برای تشخیص.
بله، هم دیگه فرمودین علامت اختصاصی نداره، شما اینجوری نیست که بگیم مثلا اگر این علامت رو داشتیم حتما
کبد چرب،
ولی یه سری علامت های غیر اختصاصی با دیدن که با این کبد چرب همراهی داره، مثلا یه درد خیلی گند یا مایشون دالنس، یه دردی که خیلی نمیشه ربط به بیماری در پهلوی سمت راست بیماران احساس میکنن جایی که محل قرارگیری کبد هست. این به خاطر اینکه خب کبد چرب کم تورم پیدا میکنه، کبد اون یک کپسولی به دور اون کبد هست به اسم کپسول گلایسون به ما بهش میگیم، این باعث کشش میشه و یه درد گنگ یه درد ممتد میشه، آزاردهنده هم نباشه این بیماری شروع شد. خیلی از بیمارا احساس تعریق میکنن، احساس گرگرفتگی داشته باشن، شاید این یکی از علامتاش باشه، یا اینکه مثلا میگن ما جوشای صورت میزنیم، یا همونجا شما فرمودین ریزش مو دارن و تغییر رنگ پوست. خب تو مراحل اولی خیلی شاید نیست، ولی بعد افراد از این چیزا هست. اینا همه یه علامت های غیر اختصاصی هستن،
یعنی ممکنه همراه با بیماری دیگه باشه، اصلا تشخیص دیگه، ولی همین علائم عمومی رو هم باید جدی بگیرن.
جدی باید بگیرن. و هم نکته اولی که من اشاره کردم، اون نسبت قد به وزن و افزایش وزن و بیماری زمینه‌ای که هر فردی داره، ما حتما باید یک بررسی از لحاظ کبد چپ رو انجام بدیم. مثلا بیماری که دیابت داره، یا بیماری که مبتلا به چربی خون بالا هست، یا فشار خون داره، یا نسبت قد به وزنشون بالای 25 هست، اینها باید به صورت دوره‌ای هر 6 ماه یک سال از لحاظ کبد چپ یه بررسی صورت بگیره براشون، که متوجه به تشخیص این بیماری داده بشه.
بسیار عالی. و اون گرید 4 هم که دیگه مرحله پیشرفته در واقع سیروز کبدی، آقای دکتر اونها الان درمان‌های اختصاصی براشون در نظر گرفته شده چجوری به چه شکلی؟
درمان‌هایی که وجود داره، خب همون ما میایم هم عوارض رو درمان می‌کنیم، مثلا اگه مبتلا به آب شکم شده یا آسیب شکمی شده باشن تخلیه می‌کنیم، داروهای مهار کننده اون فشار وریدی پورت یا هایپرتنشن پورت رو کاهش می‌دیم، و در نهایت اونهایی که در مرحله S4 و مرحله سیروز کبدی جبران نشده هستن، مهمترین درمانشون ارجاع به تیم پیوند کبد بعد تصمیم گیری در مورد پیوند کبد هست. هرچند خیلی از این افراد کاندید پیوند کبد نیستن، باید به یه حدی از اون نمره برسن که ما در لیست پیوند کبد قرار بگیرن. ولی این جمله اینه که در کناری که ما درمانهای علامتی، دارویی و تغذیه‌ای رو انجام میدیم، در مرحله پیشرفته دیگه باید بریم به سمت پیوند کبد.
درسته. خب آقای دکتر، این مواردی هم که ابتدای فرمایشاتتون در مورد اصلاح سبک زندگی اشاره داشتین، فکر می‌کنم یه بخش مهمش همون که سه تا موردی که فرمودید، ورزش، اصلاح رژیم غذایی، راجبی و حالا کاهش وزن، این رژیم غذایی رو یه مقداری بیشتر در موردش توضیح بدین. مثلا تغذیه سالم و متعادلی که شما ازش صحبت می‌کنید که منجر به پیشگیری از پیشرفت بیماری کبد چرب بشه، چه مواردیه؟
بله، ببینید، مهمترین چیزی که در مورد رژیم غذایی ما بیمار توصیه میکنیم، مصرف غذاهای فست فودی و غذاهایی که حاوی چربی زیادی باشن. مثال میزنم غذاهایی که مثلا مثل فراگوشت های فراوردی شده،
اینا منجر به کبد چرب میشه،
منجر به کبد چرب ریسک که کبد چرب رو بیشتر میکنه. یا مصرف روغن های حیوانی، کره، سرشیر، خامه، اینها در فردی که مستعد کبد چرب باشن احتمال به وجود کبد چرب رو بیشتر میکنه. مصرف موادی که مانند زرده تخم اگه زیاد مصرف بشه، باز ریسک کبد چرب رو زیاد میکنه. اگه من میخوام خیلی به صورت زیاد دهن میکنم، هست. همچنان که بحث چربیجات هست که ما مطرح میکنیم، مثل شیرینی‌جات هست، بحث شیرینی‌هایی که والا حاوی چربی و خامه زیاد داشته باشن، اینها باز ریسک کبد چرب زیاد میکنن. و همچنین مصرف مواد قندی، به خصوص قندهای ساده مثل قند، مثل شکر، مثل مرباجات، مثل قندهایی که صنعتی هستن. من خیلی بیمار سوال میکنه قندهای میوه و در مورد قندهای مانند حالا شیره انگور، خرما یا به فرض مثال عسل، اینا ما توصیه میکنیم که خب مصرف کم هیچ اشکالی نداره، اتفاقا خیلی هم خوب هست، به شرطی که اون حد تعادل رعایت بشه و فرد اون مصرفش داشته باشه. در مورد بحث نان و برنج هم همونطور هست، به خصوص در مورد نانهایی که زود هضم میشن، مثل نانهایی مثل تو من ایران هست، مثل تاستون، مثل لواش، نانهایی که صنعتی هست، ما بیمار توصیه می کمتر مصرف شه، بیشتر نانهایی که حاوی جو و سبوس باشن توصیه میکنیم که بیشتر مصرف شه.
خیلی متشکرم.
و حالا درمان اصول سالش همین چیزا که خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر. زمانمون به پایان رسید و الا من می‌خواستم این نکته‌ای هم ریز اشاره داشته باشیم، با توجه به این مواردی که اشاره فرمودید، مصرف قند و چربی و شیرینی و فست‌فود، و خیلی کودکان ما در معرض کبد چرب هستند متأسفانه.
من تو کلی از بیمارستان و همچنین به مطب‌ها، خیلی از افرادی که مراجعه می‌کنن الان یعنی میبینید سنشون دههایی دارن، دههی از اول و دوم، یعنی از 10 سالگی 15 سالگی کبد چرخ ها شروع میشه متاسفانه. و این یه زنگ خطریه که به خاطر اینکه این کبد چرخ در نهایت خودش رو در دههای بعدی خودش رو در این سن نشون میده و این باعث